ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در درگیری‌های ناشی از کناره‌گیری مقتدا صدر از سیاست در عراق، دست کم 23 نفر کشته شدند. اعزام اتوبوس‌های اربعین به سمت مرزهای عراق متوقف شد. سپیده رشنو با پرداخت وثیقه آزاد شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. به دنبال انتشار خبر کنارگیری مقتدا صدر، روحانی شیعه عراق از سیاست در روز دوشنبه، صدها تن از هواداران او ساختمان‌های دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری را اشغال کردند. در برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرات کنندگان، دست کم 23 تن کشته و 380 تن زخمی شدند. روز دوشنبه میان شبه نظامیان سرای سلام نزدیک به مقتدا صدر و شبه نظامیان 8 شعبی وابسته به تهران هم درگیری هایی رخ داد. پرتاب 4 راکت به سوی منطقه سبز بغداد از طرف ارتش هم در صبح سه‌شنبه تایید شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، انگیزه واقعی مقتدا صدر واکنش به کناره‌گیری آیت الله کاظم حائری است که روز یک‌شنبه در اطلاعیه‌ای غافلگیرکننده اعلام کرد به دلایل بهداشتی از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. او از پیروانش خواست به جای مرکز معنوی شیعیان در نجف از آیت الله خامنه‌ای در ایران پیروی کنند. مقتدا صدر در توییتی نوشت کناره‌گیری حائری به خواست خودش نبوده است. و مرتبط با وقایع عراق، اعزام اتوبوس‌های اربعین به سمت مرزهای این کشور متوقف شد. در پی حوادث اخیر عراق، تمام مرزهای زمینی این کشور با ایران بسته شده و رفتن زائران به عراق و بازگشت آنها از این کشور متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که در حال حاضر هیچ ناوگانی به سمت مرزهای عراق اعزام نمی‌شود. فرمانده مرزبانی ایران هم گفت تا زمانی که امنیت در عراق برقرار نشود، مرزها کاملا بسته است و امکان جابجایی افراد به عراق یا از عراق به ایران وجود ندارد. پرواز هواپیمای مسافربری هم متوقف شده، ولی مقامات مسئول اعلام کردند در صدد فرستادن هواپیما به عراق برای بازگرداندن زائران ایرانی هستند. و سپیده رشنو از مخالفان حجاب اجباری صبح سه‌شنبه با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. خانم رشنو پس از 40 روز بازداشت که حدود نیمی از آن در زندان انفرادی بود، روز 29 مرداد تفهیم اتهام شده بود. او پس از مشاجره لفظی با یکی از زنان طرفدار حکومت بر سر حجاب اجباری در اتوبوس بی‌آر‌تی دستگیر و روانه زندان شد. روز دوشنبه نخستین جلسه دادگاه سپیده رشنو برگزار شد و برادرش در توییتی خبر داد که قرار بازداشت موقت او فک شده و قاضی با آزادی او به قید تودیع وثیقه موافقت کرده است. چند هفته پیش از بازداشت سپیده رشنو، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات اجباری او را منتشر کرد. همزمان کارزارهای مختلفی در ایران و خارج از ایران برای حمایت از او و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم رشنو شکل گرفت. اما کسرا نوری از دراویش گنابادی پس از 3 روز بیخبری صبح سه‌شنبه در تماسی تلفنی با مادرش گفته است که در بازداشتگاه اطلاعات شیراز تحت بازجویی است. پوریا نوری، برادر کسرا نوری، به رادیو فردا گفته است که اطلاعات شیراز مدعی است کسرا نوری در صدد امضای بیانیه مشترکی با دیگر زندانیان سیاسی و مدنی بوده و به همین دلیل تحت بازجویی است. کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که در جریان واقعه گلستان هفتم در اول اسفند 96 به همراه صدها تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی و همچنین محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. با پوریا نوری، برادر کسرا نوری، درباره آخرین وضعیت او گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
کسرا رو از ظهر 5 شهریور از زندان عادل‌آباد شیراز خارج کردند و در واقع انتقالی نبود، چون بدون ارائه دستور قضایی بود. این یک جور ربایش میشه قلمداد کرد و کسرا رو از زندان عادل‌آباد شیراز خارج کردند و ما تا همین امروز خبری از کسرا نداشتیم که کسرا تماس گرفته با مادرم. یعنی این 3 روز ما در بی‌خبری مطلق بودیم. کسرا تماس گرفته از پلاک 100 در واقع بازداشتگاه اطلاع در شهر شیراز و گفته که اینجا هستم، تحت بازجویی بوده و اعلام کرده در رابطه با بیانیه‌ای که با همراه با یک سری فعال سیاسی زندانی از جمله خانم نرگس محمدی و کیوان صمیمی در صدد این بودن که امضا کنن چنین بیانیه هنوز منتشر نشده. حالا این دلیلی که در واقع عنوان کردن، کسرا رو منتقل کردن به بازداشتگاه اطلاعات و مورد بازجویی قرار گرفته.
یعنی در واقع انتقال به بازداشتگاه اطلاعات شیراز و دلیلی که عنوان کردن بیانیه‌ای هستش که منتشر نشده و تا الان وجود خارجی نداشته، درسته؟
بله درسته. یعنی بیانیه‌ای که همچنان ما اصلا هیچ اطلاعی ازش نداریم، ما که حداقل به عنوان خانواده کسری هیچ اطلاعی ازش نداریم و وجود خارجی هم نداره و تحت این عنوان که من فکر میکنم پیشگیری کنن از انتشار این بیانیه، کسرا رو منتقل کردن که جلوی انتشار این بیانیه رو بگیرن.
از وضعیت خود آقای نوری، وضعیت جسمی، وضعیت روحی ایشون چه خبری دارید؟ آیا در صحبتی که با مادرتون کردن گفتن که در چه شرایطی هستن؟
ما که اطلاع دقیقی نداریم در چه وضعیت جسمی و این هاست، ولی همینجور که اطلاع دارید کسرا از سال 90 تجربه زندان داشته، از سال 90 تا 94 و اسفند 96 در اتفاقات لودستان هفتم برای فشار بیشتر به همراه خانواده بازداشت شده. امیر نوری، شکوفه یدلایی و خودم پوریا همراه با کسرا بازداشت شدیم و ما مجموعا به 20 سال حبس محکوم شدیم و شکوفه یدلایی و امیر نوری 2 سال حبس کشیدن، من 9 ماه حبس کشیدم و کسرا از تاریخ 1 اسفند 96 تا حالا بدون یک روز مرخصی در زندان بارها تبعید شده. ابتدا از زندان فشافویه یا همون تهران بزرگ به زندان عادل‌آباد منتقل شده، در صورتی که ما ساکن تهران هستیم و برای ملاقات با کسرا باید مسافت 1000 کیلومتر رو به شیراز بدیم و عملا یک جور کسرا ممنوع ملاقات و رنج مضاعفی رو به خانواده وارد میکنن. تو این سالها زندان اوین اومد، 1 ماه در زندان اوین بود و دوباره به زندان عادل‌آباد شیراز بازگشت. برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هم هست، چون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها میگه که زندانی در نزدیکی محل سکونت خانواده‌اش باید تحمل حبس کنه. کسرا در زندان عادل‌آباد شیراز در یک بندیه که موسوم بند امنیتی زندان هست، یک بند ایزوله است که با زندانی دیگه در تماس نیستن. 2 مرتبه به کرونا مبتلا شده، از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست.
آقای نوری، گویا امروز هم مادر شما برای ملاقات مراجعه کرده، امروز چه پاسخی دادن؟
مادرم دیروز به زندان عادل‌آباد شیراز رفت و به مسئولان گفته بود که کسرا رو اگر من ملاقات نکنم از جلوی زندان تکون نمیخورم و جلوی زندان تحصن کرده بود. مسئولان زندان عادل‌آباد گفته بودند انتقال کسرا 48 ساعته است، ظهر برمیگرده، اما خبری نشد تا اینکه امروز کسرا تماس گرفتم. مادرم به جلوی پلاک 100 میره، اونجا خواستار ملاقاتش با کسرا میشه، میگن شما بروید از دادستانی شیراز نامه بگیرید. میره اونجا برای پیگیری نامه برای اینکه کسرا ملاقات کنه، در بین را تماس میگیرن، میگن که اگر نامه هم بیارید ما نمیتونیم به شما ملاقات بدیم و ملاقات نمیدیم. این آخرین وضعیتیه که از کسرا هست.
نکته دیگری هم هست که فکر کنید لازم هست عنوان بشه؟
رنجی که بیش از 1 دهه از سال 90 تا الان که 1401 برای یک زندانی روا داشته میشه، برای یک زندانی سیاسی، این فشارها بی امان هم ادامه داره، متوقف نمیشه. فشار و شکنجه که خانواده متحمل میشه و همچنین زندانی، ما اصلا هیچ دلیلی و هیچ منطقی هم ما توش نمیبینیم که آقا یک زندانی که داره محکومیت خودشو میزنه در زندان هست، چرا از زندان به مکانی دیگه منتقل بشه؟ این که داره محکومیتشو میگذرونه، این که خارج از زندان نیست. و ما واقعا این حجم از فشار و عذابی که مادرم شکوفه یدالله و فرزندش کسرا نوری که سالها زندان کشیده و خودش کوفیت بود که 2 سال در زندان بوده، شکنجه شده، بر اثر ضرباتی که به جمجمهش وارد شده حس بویاییش رو برای همیشه از دست داده، که حس بویایی هم دیش برابر با طبق قوانین خود جمهوری اسلامی دیش برابر با دیه یک انسان کامله. این رنج و عذاب ها کی میخواد به پایان برسه؟ سوال ما اینه، این رنج و عذاب یک خانواده کی میخواد به پایان برسه؟ خانواده‌ای که پیگیر حقوق شهروندی خودشه، پیگیر مطالبات به حق و قانونی خودشه.
صدای پوریا نوری، برادر کسرا نوری را میشنیدید. اما در تصادف یک مینیبوس با تریلی در جاده کمربندی شوشتر دست کم 16 نفر کشته شدند. پلیس راه خوزستان میگوید انحراف ناگهانی مینیبوس باعث این برخورد شده، ولی دلیل این انحراف هنوز معلوم نیست. در پی این حادثه در شهرستان شوشتر 2 روز عزای عمومی اعلام شده. کیفیت پایین خودروهای تولیدی و وارداتی باعث کاهش ایمنی خودروها و بالا رفتن آمار تصادفات جاده‌ای در ایران شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تصادف مینیبوس با تریلی در جاده شوشتر گاومیش آباد استان خوزستان با 16 کشته و حدود 11 مصدوم که مسافرانش کارگران فصلی مزارع بودند، باری دیگر موضوع ایمنی خودروها را مطرح کرده. آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور میانگین 18,000 نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های ایران کشته می‌شوند. خودروسازان داخلی متهمان اصلی عدم رعایت استانداردهای ایمنی هستند، به خصوص بعد از گزارش‌های متعددی که نشان داد ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات رانندگی عمل نمی‌کنند و بیشتر خودروهای داخلی در این تصادفات آسیب‌های شدیدی می‌بینند. بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ماده 4 دستور 8 ماده‌ای برای صنعت خودروسازی کشور وعده رفع ممنوعیت واردات خودرو را داد. این وعده ظاهراً عملی شده است، اما محدودیت قیمت واردات خودرو با انتقادهای زیادی روبرو شده. وزارت صنعت معدن و تجارت گفته سقف قیمتگذاری خودروی وارداتی باید 20,000 یورو باشد و برای واردات خودروی 10,000 یورویی تحصیلات ویژه‌ای قائل خواهند شد. منتقدان میگویند با این قیمت‌ها فقط میتوان خودروهای بیکیفیت چینی و هندی وارد کرد. عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی، یکی از منتقدان این قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی است.
فلسفه واردات چی به طور کلی؟ 2 تا چیزه. یکی این که بازار رقابتی باقی بمونه و انحصار ایجاد نشه. فناوری جهانی بیاد رقابت بکنه، شما رو مجبور به ارتقا بکنه. این خیلی مهمه. فلسفه دومش چیه؟ فلسفه دومش اینه که آنچه که ندارید رو بیشتر به سمتش برید، نه که اونی که دارید رو ممنوع کنید. ممنوع کردن بدبختت میکنه. همه چی باید وارداتش آزاد باشه، یعنی 5 تا 10% هر بازاری مال کالای خارجی.
وزارت صنعت و تجارت اما فهرستی از خودروهای مختلف را منتشر کرده که با قیمت حداکثر 20,000 یورو قابل خریداری هستند. در میان این فهرست خودروهای ژاپنی و کره‌ای هم دیده می‌شوند. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت و معدن، می‌گوید قیمت‌گذاری مانع از رعایت استاندارد در خودروهای وارداتی نخواهد شد.
با آلمان هم مثلا با تویوتا هم مذاکره کردن، با خودروسازای آلمانی هم مساوی کردن، با هند و چین هم کردن. یعنی اینجوری نمیشه گفت که کدومش قطعی شده. درست؟ اما در مورد خودروی وارداتی، اولا خودرو هدف گذاریش برای دهک‌های کم درآمد هست، بنابراین یک سقف 10,000 دلار و یک کف 10,000 دلار و یک سقف 20,000 دلار براش در نظر گرفته شده. دوم این که تمام استانداردها رو و حتی بالاتر از استانداردهای 85 گانه رو باید پاس بکنه و این اتفاق خواهد.
نگاهی به بخشنامه واردات خودرو نشان می‌دهد که مسئولان فعلاً فقط برای واردات خودروهای سواری با قیمت‌های محدود برنامه ارائه دادند و توجهی به واردات اتوبوس، مینیبوس و سایر خودروهای سنگین و ترابری نشده است. خودروهایی که اگر فاقد استانداردهای لازم باشند، تلفات بیشتری دارند.
گزارش شهریار سیامی را میشنیدید. اما ادامه خبرها. مهدی تاج با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران به عنوان رئیس 2 سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال امروز سه‌شنبه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد و رقابت برای رسیدن به صندلی ریاست بین مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی بود. تاج در سال 1395 به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شده بود، اما بعد از بالا گرفتن مشکلات قرارداد مارک ویلموتس سرمربی وقت تیم ملی در سال 1398 از سمت خود در فدراسیون کنار رفت. انتخاب مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال در حالی است که او دارای پرونده‌های متعدد مفتوح قضایی است. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها با ما در میان بگذارید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را هم میتوانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com